فلسفه هایدگر صحبت کنیم و هفته آینده رو. به هر حال اصلا تردید در این نیست که هایدگر فیلسوف خیلی بزرگیه و جزء فیلسوفای بزرگ تاریخه و ابعاد مختلفی داره فلسفهش و اندیشهش. به همین دلیل توی حالا مثلا همیشه دو هفته خیلی نمیشه جمع جوریش کرد، ولی ما سعی میکنیم که یه طرح کلی از ایده اصلی هایدگر متقدم بده که رو در موردش صحبت میکنم. یه کتاب هست توی زمان و یه بخشای از کتاب رو، یعنی مقدمه کتاب رو که براتون فرستادم، از جلسه بعد شروع کنیم به خوندن و دیگه هفته بعد هم ادامه بدیم. و هفته آینده ساعت دوم که ما یک مهمان داریم مثل در واقع جلسه گذشته، بناست اون مهمانم روی همین بخشی که من صحبت کردم صحبت کنه که تفاوت ها روشن بشه. هفته گذشته یعنی جلسه گذشته ما در مورد غسل صحبت کردیم و شما همونجور که دیدید مثلا آجی آبا لنسار که من تو صحبت کرد با روی کرده من نسبت به غسل تفاوت ها اختلاف نظرهایی داشت. خیلی خوبه که این اختلاف نظرها اینجا حفظ بشه و گفته بشه، چون فلسفه همواره با اختلاف نظر، اختلاف نگاه همراهه و یه امکان گفتگو همواره فراهم داشت. حالا برحال این برس آینده چی میشه ماجرا؟ خب پس ما ابعاد خیلی مختلفی داره فلسفه هایدگر، ما قاعدتا به همش نمیتونیم برسیم. خود کتاب اصلی و زمان یه کتاب خیلی مهم و تاثیرگذاره، دو تا ترجمه خوب نسبتا خوب به فارسی داره، این قابل استفاده، ترجمه سیاوش جمادی که من استفاده میکنم و اون بخشی که براتون فرستادم از مقدمه این ترجمه بوده، کلش رو فرستادم براتون برای اینکه حالا بتونید جلسه بعد دستمون باز باشه کدوم سفر رو شروع بخونیم. و یه ترجمه دیگه هم آقای عبدالکریم رشیدیان داره که نشر نیوم منتشر کرده، اونم ترجمه خوبیه با این تفاوت‌هایی که اینا با هم دیگه دارن. این کتاب حالا اگه بخوایم کمی طبقه بندی هم بکنیم میشه گفت مؤثرترین کتاب قرن 20. اگه بگیم مهمترین و مؤثرترین کتاب قرن 18 نقد عقل محض کانت و حالا قرن 19 پیدایش روح هگل، قرن 20 مهمترین کتابش کتاب از سوی زمان هایدگر، یعنی مؤثرترین و ابعاد مختلفی داره، خیلی ریزکاری داره که خب به هر حال ما نمی‌رسیم در مورد صحبت کنیم، ولی سعی می‌کنیم که مقدمات رو مطرح کنیم که بتونیم یه بخشی از این متن رو بخونیم. اگه ما واقعا بتونیم مقدمه این کتاب با هم بخونیم، طرح کلیشو حداقل باز کنیم، یه بخشایشو با هم دیگه سر کلاس بخونیم چون که این کارو کردیم قبلا تو فیلسوفای دیگه، خیلی موفقیت آمیز در حد کلاس کارشناسی، به خاطر اینکه متن پیچیده یه مشهور به پیچیده نویسی های دیگه، ولی ما سعی می‌کنیم اینو رمزگشایی کنیم و یه امکانات رو فراهم کنیم برای اینکه بحثا رو باز کنیم. یه نکته هم که در مورد هایدگر مطرح اینه که الان به ویژه تو خارج کشور، حالا ایران کمتر، ولی تو اروپا شما تا میگی هایدگر همه میگن رابطه با آلمان نازی. حتی شما بخوای روی هایدگر متافیزیک هم کار کنید باز این برچسب میخوره. فضای اونجا خیلی ضد هایدگریه و به خاطرش، به خاطر دوره کوتاهی که هایدگر با حزب در واقع نازی کار کرده، ناسیونال سوسیال کار کرده و همکاری کرده و رئیس دانشگاه شده توی دوره کوتاهی. حتی کل این دوره 10 بوده، بعد هایدگر در واقع جدا میشه و حتی آخر دوران آلمان نازی هم در واقع مغضوب اون دستگاه قرار میگیره، ولی اون دوره 10 و اون در واقع حرفایی که هایدگر تون دوره زده، سخنرانی کرده در دفاع از هیتلر و نمیدونم از این حرفا به حزب نازی پیوسته و یه سری زیرا و یه سری همکارا رو زده، به ویژه استادش هوسرل رو اذیت کرده، امروز الان نامه‌هاش منتشر شده، گزارشش منتشر شده و اینجور چیزا، یه شخصیت منفوریه به لحاظ سیاسی، با اینکه بعد از جنگ جهانی دوم هم هیچ وقت عذرخواهی نکرده بابت این ماجرا. این مسئله که خاله میشه در موردش کلی حرف زد که دیگه واقعا سیاسته، سیاستی که این سوال دیگه، سیاستی که از هستی و زمان در میاد هیتلر فیگورش هست یا نه؟ چون ببین یه موقع از بعضی از فیلسوفا تصادفاً میرن پشت یکی، بعضی فیلسوفا تصادفاً یه کاری میکنن، چه میدونم مثلا آلتوسر چیکار میکنه کسی میدونه؟ لوی آلتوسر زنشو میکشه مثلا، شب میره زنشو میکشه. آیا از فلسفه آلتوسر زنکشی در میاد؟ این سوال دیگه، چون تا وقتی که شخصی باشه به ما هیچ ربطی نداره، حالا این شخصی رفته کاری کرده. اگه رابطه درونی باشه بین فلسفه طرف و مثلا اون کاری که انجام داده، اون وقت اون کار مهم میشه. سوال اینه که آیا هستی و زمان هایدگر رابطه درونی داره با حمایتش از هیتلر، این بحث امروز میشه نشانهاشو نشون داد. مثلا آدورنو توی کتاب زبان اصالت که ترجمه کرده آقای جمالی دقیقا نشون میده که اینا اصلا رو روی سکن اونجا با شخص هایدگر داره حمله میکنه، حمله خیلی تند و با یه لفاظی خاصی. ولی خیلی ها میگن که نه، تو ایران قرائتی که خونده میشه هایدگر معمولا اینطور اصلا جدا میکنه. هرچند ما تو ایران وقتی میگیم هایدگر دعوای تاریخی خیلی احمقانه هم داریم بین هایدگریا و کوپریا که نماده هایدگریا مراد داوری بوده، نماده کوپریا سروش بوده، یه سری بحثای به اسم هایدگر و کوپر بوده که اصلا نرفته با هایدگر داشته نرفته با کوپر، بحث زرگری بود. ولی بحث سیاسی همچنان پشت ذهن ما هست توی عرصه بین المللی چه بسا بیشتر، ولی ما به این اینا کار نداریم. ما امروز میخوایم، امروز یعنی دو جلسه و جلسه آینده، هفته آینده، بریم سراغ متافیزیکی ترین بحثی که هایدگر مطرح میکنه. اما قبل از اون یک مختصر توضیح بدم در مورد اگزیستانسیالیسم که شما شنیدین حتما.
پس ما یک اصطلاحی داریم که شما همه شنیدین به اسم
اگزیستانسیالیسم. خب اگزیستانسیالیسم یعنی امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم، چون که اصطلاحی که میگم خیلی شنیده شده و خیلی مورد سوء فهم واقع شده به ویژه تو ایران. یه مدتی مثلا مود بود، الان 40 سال 50 سال اگزیستانسیالیسم مثلا چیز شیکه. یه کتابی هم سارت داره که کتاب خیلی بدی هم هست، ترجمه‌اش هم حالا
بگذاریم از که واقعا ترجمه خوبی نیست و بحث وجود و ماهیت مقایسه کرده. اسم هم اگزیستانسیالیسم که رساله دکترش بوده در مورد معنای اگزیستانسیالیسم که هیچ ربط خاصی به اون چیزی که ما بهش میگیم اگزیستانسیالیسم، ما امروز می‌خوام در موردش صحبت کنیم، نداره. اگزیستانسیالیسم خود اصطلاحش یه ابهامی داره، بلکه فقط یه نمونه از این ابهامو نشون بدم. به هر حال گابریل مارسل جزو کسایی که توی اگزیستانسیالیسم معروفه و گرایشات عرفانی دینی داره، اگزیستانسیالیسم دینی حالا در موردش هم صحبت می‌کنه. یه کتاب داره اسم فلسفه اگزیستانسیالیسم، توی این کتاب برمی‌گره میگه که یک در واقع
انتهای این کتاب یه صحبت میگه، یک مقدمه برای کس حصولش
میگه که روزی نیست که از من پرسیده نشود اگزیستانسیالیسم چیست. معمولا یک بانوی اشرافی این اطلاعات را از من میخواهد، مدرک من داده، ولی ممکن است فردا مستخدمم یا مأمور گرفتن بلیط مترو نیز این سوال را بپرسد.
شاید تعجبی نداشته باشد که بگویم پاسخهای من معمولا سربالا هستند. میخواهم بگویم دو نقطه، پاسخ به این سوال بسیار مشکل است یا توضیح آن به وقت زیادی نیاز دارد، ولی میدانم که این پاسخ ها مایوس کننده و غالبا نباید اظهار شوند. ببین این فیلسوف اگزیستانسیالیست میگه هر کی از من میپرسه من واقعا میگم که واقعا نمیتونم، باید وقت زیاد، یعنی میخوام یه تعریف مشخصی نداره، این ابهام توی خود واژه اگزیستانسیالیسم است. چرا این ابهام وجود داره، چرا تعریف مشخصی نداره، میخوام امروز یکم در موردش صحبت کنیم، بعد پیوندش بزنیم به هایدگر که به چه معنی هایدگر اگزیستانسیالیسته، هرچند خودش همیشه میگه من نیستم. خب یک عکسی رو دیشب براتون فرستادم، گفتم حالا بعدم نیست، من خیلی 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 ساده اینو براتون فرستادم، اینم دیگه بگم، دیکشنری پنگوئن. این متن از دیکشنری پنگوئن میخونم که بهترین دیکشنری فلسفی کوچیکی که میشه در اختیار داشت، اینو حالا خود من همش معرفیش میکنم. این خیلی دم دستی و استدلال خیلی توسعه خیلی مختصر توسعه داده، ولی موجز به قول سرایت پوینتس دقیقاً ایده رو گفته، دیکشنری خوبه. میگه که اگزیستانسیالیسم داره توضیح میده. اولا ابهام به خاطر چی وجود میاد؟ به خاطر اینکه اگزیستانسیالیسم اگزیستنس روشن اسمش اگزیستانسیالیسم یعنی وجود گرایی، وجودی گرایی، اگزیستانسیال. به همین دلیل خیلی موقع ترجمه‌اش کردن فلسفه اصالت وجود. و اون کتابی هم که سارت نوشته باز همینه، حالا با ترجمه غلط همون بحثی هست.
در واقع وجود رو بر ماهیت مقدم دونستن از هر طرف. در حالی که اگزیستانسیالیسم اون اگزیستنسی که ما میگیم ربطی به وجود نداره، به اون معنی بی ربط نیست، ولی یه فاصله داره. بعد ببینیم چیه توی جلسه، یعنی خیلی پردیه نه کلی، ولی یواش یواش باید بریم به سمتش ببینیم به چه معنی ارتباط برقرار.
اینجا میگه که اگزیستانسیالیسم یک جنبش فلسفی که معمولاً برمیگرده به
Transpect to the 9th century Danish philosopher Søren Kierkegaard
که برمیگرده به دانش فیلسوفر، همون فیلسوف دانمارکی سورن کیرکگور که مال قرن 19 هم. The name itself was coined by Jean-Paul Sartre.
خود این نام coined شده جلب شده توسط Jean-Paul Sartre. Although the expression existence philosophy had been used earlier by Karl Jaspers, who belonged to the same tradition. پس این رو توی مطلب آمده این existentialism این اصطلاح توسط Sartre جلب شده ولی هرچند خود اصطلاح expression existence philosophy یعنی فلسفه وجودی فلسفه existence نه existentialism این
قبلا پیشتر توسط یاسپرس که خودش هم تو the same tradition توی همین سنت تو همین به همین سنت متعلق بوده در واقع استفاده می شده. خب اگزیستانسیالیست ها به طور گسترده با یکدیگر متفاوتند، فرق دارن هر کدوم یکی و با توجه به
تأکید فردگرایانه‌شون individualistic emphasis تأکید فردگرایانه‌شون it is not surprising that many of them have denied involvement in any movement at all. میگه این سوپرستیسین قابلگی کننده بسیار شگفت‌انگیز نیست که بسیاری از اونها انکار کردن هر شکلی از اینوالومنت و درگیری ورود در هر شکلی از عضویت در هر شکلی از جنبش رو ببینید داره میگه اگزیستانسیالیست ها رو ممکنه هم اسمش رو بزنیم کنار هم مثلا که یاسپرس هایدگر نیچه کیرکگور سارتر حتی کامو مارکس گابریل مارسل این حجم عظیم هم فیلسوفا که اصلا اینا رو نمیشه توی کاتگوری جا داد چون هیچ ربطی به هم نداره خیلی با هم فرق دارن خود نیچه و کیرکگور شما ببینید بیاین که حالا هایدگر تا یاسپرس و دیگر به همین دلیل میگه خیلی از اینا خودشون اصلا وارد هر شکلی از موومنت نمیدونن اصلا یه جنبش خودشون رو نمیدونن کیرکگور was a devout Christian.
کیرکگور یک مسیحی دیووت بود، مسیحی مذهبی بود یا حالا مؤمن یا پارسا هر چی که هست. از اون طرف نیچه آتئیست بود. ژان پل سارتر یک مارکسیست بود و هایدگر at least briefly a Nazi. دست کم یه دوره کوتاهی یه نازی بوده. خب اینا خیلی با هم دیگه فرق داره.
کیرکگور و سارتر به نظر خیلی پرشوری مشتاقانه یا پرشوری تأکید می‌کردن بر فریدم آف ویل بود، بر آزادی اراده. در واقع نیچه دینایلیست، نیچه اونو نقض می‌کرد. یعنی انکار می‌کرد. و
هایدگر هم حالا به ندرت یا به زحمت راجع به صحبتی می‌کرد. و بعد پایین‌تر هم باز میاد میگه که یه چیزی که میشه مشترک اینا پیدا کرد این از بچه غیر مشترکشون. پس میگه هر کسی
راجع به هر چیزی از اینا راجع به چیزهای مختلف با هم یه اختلاف نظر داشتن، نظرهای مختلف دینی داشتن، نظرهای مختلف در مورد چیزهای دیگه داشتن، ولی یه چیزی که میشه درش یه شباهتی بین اینا پیدا کرد ارتباطشون به اون سیاست اتیتیودشون، اون نگرش خاصشون مشخصا به اون چیزی که میگه مدرن ماس سوسایتی، جامعه توده‌ای مدرن. مثلا چی میگه؟
میگه اگزیستانسیالیست‌ها have a shared concern for the individual and for personal responsibility. یک شرد کانسرن مشترکی داشتن، در واقع یک دغدغه مشترکی داشتن. برای چی؟ برای فرد و برای پرسونال ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت شخصی. این خیلی مهمه. یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم فلسفه وجودی، اون چیزی که اتفاقا برای همین مشترکی تو وجود نیست، بلکه مسئله شخصیه، ایندیویدواله، پرسوناله.
ما میگیم بهشون ببینیم با امروز باید ببینیم بهشون مرده. They tend to be suspicious of or hostile to the submersion of the individual in a larger public groups or forces.
میگه اونا در واقع تمایل داشتن که suspicious باشن، مشکوک باشن، زنین باشن یا hostile یا چه میگیم مخالف باشن یا hostile میشه متخاصم مثلا
مخالفت کنن با چی؟ با چی؟ با submersion of the individual in larger public groups or forces، با حل شدن یا چه میگیم غرق شدن فرد در یک در گروه های یا نیروهای عمومی بزرگتر، یعنی فرد که در جامعه حل میشه. مشکل اینا این بوده، این نقدشون به این بوده، نقد اینا به دگل معمولا اینه که فرد تو حل میکنی. به قول کریگوری جمعه داده کسی که داشته تو همین کتاب چیز هم اومده سال من هم اومده میگه هگل از فرد جنگل درخت رو ند، یعنی از فرد جنگل باعث میشه درخت ایندیویجوال فراموشه چون گرفتار اون پابلیک گروپ و از این پیش بس. این درست هم نیست میدونیم که خب این نیست واقعا، ولی خب کار با اون نداریم.
و به همین دلیل که هور و نیچه
هر دو اتک حمله می‌کردن به چی؟ به نرو. نرو چیه؟ همونجور که تو میشم خون گله، گله زندگی، گلهی دوره هم بودن، جامعه، هر شکلی از جامعه برای لیسانس گلستان مشکوکی، هر شکلی از فرهنگ توده، عرفی، عمومی، اون چیزی که هایدگر بعدم توی بهش میگه داسمان، دیل، همگنان ترجمه کنی هر چیز، اینا مشکوکه. چرا؟ چون فرد واجد یک اصالتیه، مواجهه فرد با جهان واجد امکان یک اصالتیه که جامعه همواره در حال نابود کردن بود. بعد اینکه گورم ایمانش رو میگه گورم اون که درست نداره که همونش موندهی ایمانش فردیه، سوبژکتیو کاملا، یک امت مومنانه، یک جامعه مومنانه نداره.
And Heidegger distinguished authentic existence from mere social existence. و هایدگر هم چیکار میکنه؟ دیستینگویش میکنه، یعنی متمایز میکنه چی رو؟ authentic existence، یک وجود authentic، یک وجود اصیل رو، از mere social existence، از چی بگیم؟ وجود اجتماعی صرف. هایدگر را جدا میکنه. بعد این را ادامه میده. پس ببینید توی همین دیکشنری
تاکید کرده روی فرد. این ما باید بتونیم امروز هم واضح کنیم. چرا اگزیستانسیالیست ها که ما این را رفت میکنیم به وجود دغدغه از همشون فرده. فرد اینجا
چه جایگاهی داره برای فهم ماجرا؟ این بحث در واقع ورود ما به خود بحث میتونه باشه. یک چیزی هم که میشه تو اگزیستانسیالیستا، حالا به ویژه به این معنی متأخرش هم نزدیک، یعنی پیدا کرد نمونه هاش رو، یه رابطه بیواسطه ایمانی عرفانی با یه حقیقت متعالی. حالا این حقیقت متعالی خیلی جاها حالت مثلا گابریل مارسل و روکرتای دینی حالت عرفانی پیدا میکنه برای خدا، ولی خیلی جاها
به شکل غیر دینی هم خودش بشه دیگه، برای چیز دیگه مثل وجود یا هر چیزی هستی یا هر چیزی که هست.
این هم حالا در موردش امروز صحبت میکنیم، میگم حرفای پراکنده رو قراره جمع و جور کنیم. ولی تا اونجایی که به هایدگر برمیگرده و این جلسه برمیگرده، هایدگر به این معنا اگزیستانسیالیسته که اولا دغدغه خود اگزیستنس رو داره، یعنی حالا خودش نمیگه افته بشه اگزیستنس، میگه زاین، وجود، هستی. اما در کنارش مهمتر از اون اینه که فرد رو مجرای ورود به هستی میدونه، نه جمع. این مهم.
فکر این وقتی ما میگیم اگزیستانس، الان اصطلاح اگزیستانس خیلی جاها به کار میره، این اصطلاح خب اگزیستانس یه معنی اگزیستانس داره که میشه وجود و اینا، یه معنی دیگه هم داره، منظور اگزیستانس فردیه، یعنی وجود فردی من، اگزیستانس من و منم که خیلی ساده بکنه. ما یک وجودی داریم، میخوایم بریم به سمتش، حالا با هر ارتباطی باشه، میخوایم بشناسیمش، میخوایم عاشقش بشیم، میخوایم بپرستیمش، هر چی که هر کسی باید میکرده میداره. اما نکته مهم، مجرای ورود به این وجود من فردی. هر چیزی که بخواد این من فردی رو، خود اون چیزی که بهش میگیم حضیبت اکسیستانس فردی، خدای دیگر هم میگیم رو نحل کنه در یک کلی، در واقع خود فرد رو از دست بده، اون وقت خود این رابطه با وجود رو از دست بده. پس اگزیستانسیالیسم این دو معنا رو همزمان داره، هم تاکید بر وجود، هم تاکید بر وجود فردی. هدفش وجود مطلق، هدفش حالا رسیدن به شناختن هر چی که هست وجود مطلقه، اما مجراش من فردی. به همین دلیل اگزیستانسیالیسم اصطلاحاتی که معمولا داره اصطلاحات فردیه، مسئولیت فردی، رو کرده اخلاقی، چه میدونم آزادی، همه اصطلاح های دیگری، دردنه، دلشوره، هم یا اون پرواز زرگه میگن کر، همین اصطلاحی که الان خوندیم کانسر، دلمشغولی، اینجور چیزا همه اصطلاح شخصیه. آیدی کلی بحث داره در مورد ترس، در مورد مرگ. وقتی در مورد مرگ صحبت میکنه اصلا رفتی به زندگی پس از مرگ نداره دیگه. مرگ یه چیزی نیله به مرگ، به قول خودش که هستی به سوی مرگ، انسان هستی به سوی مرگ. این احساسات، یعنی احساسات شخصی که قبلا فیلسوفا اینا رو معمولا می‌ریختن دور چون به غیر مفهومیه، برای اگزیستانسیالیستا میاد میشه بخشی از ماجرا، بخش مهمی از ماجرا که بدون اونا اصلا بی‌معنی زندگی، بدون ترس و دلشوره و دغدغه و اون چیزا اصلا بی‌معناست، چون مواجهه با وجود برای ما به این شکل احساسات متعلق میشه. ولی احساسات اینا میخوان بشناسن، مفهومی بکنن. این کاری که
مشخصا خود هایدگر در همین کتاب بحث زمان انجام داده، بحث بسیار درخشانی داره و خیلی کلا مشهور در مورد همین احساسات فردی. البته بازم نه به شکل احساسات نمیبینه، به شکل از مواجهه میبینه که در نهایت میخواد به سمت یه جور مواجهه اصیل سوقش بده. خب قبل از این وارد خود متونی که از هایدگر برای تو درسته بشیم، دیگه که یه بحث در مورد خود هایدگر کنیم. اولا هایدگر وقتی ما میگیم هایدگر در ابتدا اگه بخواهیم مثل کانت باش برخورد کنیم، میشه هایدگر رو به دو بخش تقسیم کنیم. خیلی هم میگرد من راسته باید کنم از استفاده هایدگر متقدم، هایدگر متأخر. هایدگر متقدم چیه؟ اوج شکاف از تو زمان 1927 که هایدگر مجبور شد اون کتاب رو منتشر کنه. حالا میگه میشه من سریع برای اینکه کورس که تو استادی میگرفت برای این ازاد ماجرا بعد منتشر کرد کتاب عصر زمان، کتابی که فهرست شما ببینید در واقع اون پیشینه کتاب بخواید ببینید که چیکار بخواد بکنه، یک طرح مفصلی داره که خود کتاب عصر زمان فقط یک سوم از اون طرح کلی باقیش هیچ وقت نوشته نشد. این هم از اتفاقا در تاریخ زیاد دیدی کتاب های اسفن که بزرگ کتاب های تاریخ میشن خیلی موقع پروژهش رو رها کرد باید دیگه بعدن، ولی همین از تو زمان که ما میگیم یک سوم از اون تر رست دید بود میگیم هایدگر متقدم متون مختلف 1922 داره، بعد 1929 داره و چیزهای دیگه که حالا در مورد صحبت میکنم. اما یه اصطلاحی هم هست که به اسم میگیم هایدگر متأخر که معمولا به هایدگر اطلاق میشه که بعدها از این پروژه هستی زمان قبول میکنه، دیگه این اندک امیدش رو هم شاید به مفهوم پردازی به این معنا دست میده و میره سراغ این زبان دیگه، یعنی به فلسفه بدی میشه و میره سراغ زبان شعر. نمیشه بگه دیگه فیلسوفی سوجا قطعا فیلسوفی، ولی داره مرزهای فلسفه رو مرزهای زبان رو حتی پشت سر میذاره، میره سراغ هولبرنی، میره سراغ شعر پارمنس، یک جور چیزا. حتی نمیشه مرجوع مشخصه قرار برقرار کرد، ولی این اتفاقی که میفته. اما مثل حسر که قبلا بهتون گفتیم وقتی ما میگیم پیدایش‌شناسی حسر مشخصا به یه دوره از حسر برمیگرده، برای هایدگر هم خاطر آسانه هر وقت میگم هایدگر یعنی هستی بزن این هایدگر متقدم. خب هایدگر یه سری در واقع افرادی هستن که رو هایدگر تاثیر گذاشتن. هایدگر فرزند این تاریخ فلسفه است که اومده بهش رسیده. کیان اونا مشخصا اولا ارسطو، بعد کیرکگور، بعد مثلا نیچه، و خود الهیات مسیحی استادش خوبتن استاد شوسر و خود تگل. حالا این شیش درستیم که رو هایدگر تأثیر مستقیم داشتن که میشه هر کدوم از اینا رو در مورد تأثیرشون صحبت کرد مستقیم. اگه باقیم حالا رو بگیم هایدگر رو تأثیرم بگیم سراغش میشه بعضی از رومانتیک ها رو مثلا حالا نمونه هولبرین شاعر رو ما گیرش میزن. بله دیگه بله هرچند یه بیشتر به پیش از سوال کنم هستم، ولی اون چیزی که الان برای ما مهمه برای رسیدن به هایدگر در واقع متقدم ارسطوه. ارسطو یه رویکرد خیلی جدی داره در مورد وجود. من یه متنی هم باز دیشب براتون فرستادم که احتمالا حالا باز نکردین یا حالا باز کردین، یک چون تو این مجله دانشگاه منتشر کرده بود گفتم شاید جالب باشه براتون بخونین، خیلی متن کوتاهی. یک کتابی درباره متافیزیک ارسطو، شرح متافیزیک ارسطو مال واسیلاس پولیتیس که من مقدمه اون کتاب رو در واقع ترجمه کرده بودم، یه بخشی از اون مقدمه رو برای مجله دانشجوی لوگوس اینجا دادیم که منتشر کردم. اون بخشی از اون مقدمه که منتشر شده فایل پی دی افش براتون فرستادم، حالا وقت دارین بخونید. 3-4 صفحه هم بیشتر نیست، 4 صفحه مثلا باشه که سوالش اینه متافیزیک ارسطو درباره چیست. اونجا پولیتیس به خاطر اینکه هایدگری خودش قطعاً شارح هایدگری برحال ارسطو اومده گفته که دغدغه اصلی کتاب متافیزیک ارسطو شناخت وجود. اینو قبلا هم میگه فلسفه اسلامی هم داره میان چی میگن وجود به ما هو یا موجود به ما هو موجود که در واقع با وجود یکیه به یه معنا. و و این خیلی رو هایدگر تاثیر میذاره که دغدغه فیلسوف شناخت وجود، فیلسوف به دنبال شناخت وجوده. ولی هایدگر میگه که کل تاریخ فلسفه که ارسطو در ابتداش ادعا میکنه که ما به دنبال شناخت وجودیم، اصلا هیچ وقت حالا دنبال شناخت وجود نبود، همیشه رفته گرفتار موجودات شده، نرسیده به وجود. و این پروژه هستی و زمان که حالا امروز مفصل در مورد صحبت میکنیم همین خواهد بود که چجوری میشه به وجود اندیشید.
یک مرتی هم در مورد ارسطو که بازم نزدیک میشه، حتی یک مقاله هست به اسم معانی شنگانه وجود از ارسطو، مال برنتانو، برنتانو یاد که استاد حسر بوده. هایدگر خیلی تحت تاثیر اون مقاله هست و به همین دلیل پروژه شناخت وجود رو به یه معنی از ارسطو به ارث برده.
در مورد کیرکگور هم همینطور، باز میشه یه در واقع بخوام خیلی ساده بگم هر کدوم از این تیترها نسبتش با هایدگر میتونه یه کتاب باشه، میتونه یه مقاله باشه حداقل. به چه معنی هایدگر؟ هایدگر و ارسطو یه مقاله است قطعا، میامد میتونه کتاب باشه چون که هست واقعا. هایدگر و کیرکگور میشه باز در اون نسبت های هایدگر و کیرکگور صحبت کرد، به ویژه به اون معنای خاصی از اکزیستانس فردی که گفتیم چقدر هایدگر تحت تاثیر کیرکگور. هایدگر حالا اکثر گرایش مختلف وجود داره، گرایش مندران، هایدگر عارف نیست، هایدگر فیلسوف دینی نیست،
هرچند تو ایران معمولا به خاطر سنت فردیدی که به ما رسید در یه بابایی به اسم فردید که خیلی هم موثر بود توی هایدگر پژوهی در ایران، ولی گرایش های دینی و عرفانی خودش رو با هایدگر بار کرد و هایدگر اینجا تبدیل شد به فیلسوف متعلق، هم اتفاقی برای افلاطون در قرون وسطا افتاد. اما تو خود آثار هایدگر ما اون عرفانی عرفان رو به اون شکل نمیبینیم، حتی یه جور خدا باوری رو به اون معنا نمیبینیم، هرچند شاید چهار تا جمله هم گفته این برمون در مورد که این جهان هم به خدای تازه نیاز داره بکنه.
ولی اون چیزی که خدمتتون عرض کردم اینه کیرکگور از این جهت مهمه که اون رویکرد رو داره، رویکرد فردگرایی رو داره. حالا کیرکگور رویکرد فردگرایانه رو معطوف میکنه به خدا در دین مسیحی، هایدگر معطوفش میکنه به چیز دیگه، به خود وجود، که این وجود دستی کم به اون معنی که در تعبیر میشه دینی نیست، حداقل از نظر هایدگر متقدم که ما توی خود کتاب هستی و زمان میبینیم. در مورد نیچه هم همینطور، به ویژه برای
معانی وجود فردگرایی، در مورد نیچه خب فردگراییش هست اما در این حال نقد عقل مدرن. هایدگر خیلی تحت تاثیر نیچه است، کتاب داره در مورد نیچه که ترجمه شده، این دو تا مرز اصلا هست در مورد نیچه و درس گفتاری رو میشه برگزار کرده. اون چیزی که خیلی مهمه یا میشه شاید یکی از اون شاخصهای مهم در نظر گرفت نقد عقل مدرن. همون چه قبلا خدمتتون گفتم تمام این فیلسوفان بعد از نیچه همه نیچه ای، هایدگر هم نیچه ای، هایدگر فیلسوف جهان پس از مرگ خداست، هایدگر فیلسوف جهان مدرن فروپاشیده است.
به این معنا خب اینا روشنه که پست مدرن محسوب میشن، یا هرچند خودشون هم شاید علاقه نداشته باشن کسی بهشون میگه پست مدرن. همونش گفتم خود هایدگر میگه ما اگزیستانسیالیست نیستیم، اصلا این برچسب نمیچسبه از این حرفا، ولی ما زیر اون تعریفی داریم قرار میدیم اون اگزیستانسیالیست میخونه. پس نیچه از این جهت برای هایدگر خیلی مهمه در اون بحث نقد عقل مدرن. البته خب فراموش نکنید نیچه
مثل کیرکگور بر وجود فردی هم تاکید میکنه، اما خیلی یا حتی همون دستی که من قبلا کرده بودم من در صحبت کردم در موردش تا به واقعا فلسفه هایدگر با آلمان نازی پیوند درونی داره یا پیوند تصوفی داره، بحث بسیار مفصلی کلی کتاب در این مورد هست که اینا پیوند درونی دارن، یعنی یک سگانه نیچه هایدگر هیتلر. نیچه هم خوب برمال مؤثر بوده در خیلی زیاده، آره زیاده، این یک کتاب نیست، خیلی زیاده، الان حتی به فارسی هم چند ترجمه شده، یک کتابی لاکا لابارت داره هست، خیلی زیاده، یعنی اصلا پروژه مفصلی در اون نسبت هایدگر و هایدگر و نیچه و هیتلر وجود داره. یعنی اون روی که چون هم میگم هم نیچه مورد تایید آلمان نازی بوده هم هایدگر، و اینا میگن که اینا تصادفی نیست این ماجرا. اون رویکرد نیچه در مورد فردگرایی که در حال بشیر از عبرمرد میرسه که خب بیگدار که یه احساس میکرد عبرمرد نیچه هست، در کنارش هم با هایدگر حمایت کرده از آلمان نازی اون موقع. دلیل اصلی حمایت ببینید این نکته من تو پرنیز بیان هایدگر هم کار نداریم، خیلی موقع هم میبینیم که ببینید در جهان مدر در جهان قرن بیستم میبینید در هم پست مدر بیمه رو بگیم فیلسوفان رادیکال و انتقادی فیلسوفانی که خیلی هوشمندن، خیلی نقادن، خیلی متعهدن به لحاظ سیاسی، پشت حلولهایی است. خیلی عجیبه. میشه نشون بازم نمونه های دیگه نام مثلا لوکاچ به اون عظمت از اسپاری نمونه بکنه. چرا؟ این سوال مطرحه. یکی از جوابی که از اولش بهش داشتی که به ذهن من میرسه این است که اینا در مقابل یک حیولای موجود پشت یک حیولای دارایی میشه. یعنی در مقابل اون عقل مدرن، اون تمدن مدرن، اون مدرنیته که داره اون شکل خاص همه چیز در بر میگیره، اون شکل خاصی از لیبرال دموکراسی که همه چیز در بر میگیره، اینا در مقابل اون میان از یک امکان دیگه دفاع کنن و تا حالا اون امکان ها همه خودشون حیولا شده. یعنی چه میدونم وقت ما میگیم استالین، فراموش نکنید استالین الان برای ما یه حیولایی، میگیم استالین آدمکش سیبری فلان. استالین از دل انقلاب 1917 اکتبر در اومده، یکی از پیشروترین انقلابای تاریخ که بر اساس سوسیالیسم و عدالت و آزادی قرار بود بنا بشه و یه انقلاب مردمی بود و بی سابقه بود، هر چیز عجب. یعنی همچین نیروی تبدیل شده به اون روکر. به هر حال مثلا اینه دیگه، به قول والتر بنیامین شما وقتی از این در خارج بشید پشت این در میدونید در جای یا مسیحه، اینقدر انتقادی نسبت به وضع موجود میتونه شما رو، هر شکلی از انتقاد رادیکال نسبت به وضع موجود میتونه شما رو بازیچه نیروهای ترسناکی که پشت اون وضع هستن بکنه. من این وقت نوشتم در مورد داعش، امکانهای داعش در اروپا که دقیقاً رو دارم پیوند زدم. اروپایی‌ها چرا میرن سراغ داعش؟ به خاطر اینکه از وضعیت فعلیشون خیلی ناراضی. به هر حال پس این که نیچه میره و از هیتلر دفاع میکنه و اون جمله معروف هم که شنیدیم قصه‌اش که من نمیدونم چقدر درسته،
ولی در واقع زیاد هیتلر حرف میزنه بعد های دیگه بعد داره روش جذابیت نگاهش میکنه و یکی بهش میگه تا ببین داره چی میگه، میگه ما هیچ چیزی که دستش نگاه کنه. یعنی اون خود عکسی که شورمندی که توی هیتلر وجود داشت اون در واقع حداقل اون مدتی که هایدگر بهش علاقه مند اون 10 ماهی که عضو حزب نازی.
پس به هر حال برای بحث فلسفی خودمون نقد عقل مدرن که میشه اینا رو بعدی پیوند زد. الهیات مسیحی هم که من گفتم باز بحث زیاد است در مورد اینکه هایدگر به چه معنا نسبت میخوره با الهیات، نسبت برقرار میکنه با الهیات و به چه معنا این نسبت برقرار نمیکنه. برای اگزیستانسیالیستای مذهبی داریم نمونه اعلاش همین گابریل مارسل که بحث مفصلی در مورد معنای اگزیستانسیالیسم و پیوندش با شهادت هم یه چیزه. الهیات مسیحی از جهاتی این امکان رو فراهم میکنه برای هایدگر، مثلا بعضی فیگورا مثل این کارت، این کارت یه نشانه های از اگزیستانسیالیسم هم داره توی حتی آثارش، اندیشیدن به نیستی، یه مواجهه با خداوند و اینجور چیزا. البته باز سنت دیگه که باز میشه در موردش مفصلا بحث کرد. در مورد هوسرل هم که روشنه بله استاد هایدگر هست، کتاب هستی و زمان در چاپ اولش به هایدگر به هوسرل تقدیم شده، یعنی نسخه هم که الان اینجا هست تقدیم شده به هوسرل. البته از یه چند شاب به بعد این تقدیمیه برداشته میشه که هوسرل و هایدگر رابطشون شکراب میشه،
ولی اون چیزی که از هوسرل هایدگر میگیره پدیدارشناسی. ما توی این هفته شاید درست هفته بعد ولی به هر حال اشاره میکنیم، یعنی بخش دو بحث زمان رو میخونیم که هایدگر در مورد پدیدارشناسی صحبت میکنه و معنای پدیدارشناسی، یعنی معنای اون فنومنولوژی که قبلا هم تو هوسرل هم صحبت میکردیم، گفتم که در هایدگر ما به این برمیگردیم. به هر حال هایدگر یه پدیدارشناسی داره تو همین مقدمه هست اون رو استفاده میکنه که وامدار هوسرل هست ولی خیلی جا خیلی هم منفرده به پوخه و اینا نه، دوباره خود هستیه واقعا به عنوان سوژه به پوخه کنه از جهان بعد نمیدونم بره راجع به برداشتای ما مستقیما صحبت کنه. هایدگر دنبال خود هستیه ولی تحت تاثیر بهش برداشت خاصی از پدیدارشناسی که بعداً خیلی خیلی مهم میشه برای اون کارتهایی که بعدا ما بهش میگیم هرمنوتیک هایدگری، مثل گادامر مشخصا. خب در مورد رابطه هگل به هایدگر هم باز بحث زیاده، اون کتاب سینبرینکی که بخش مفصل داره به اختصاص داده این به هایدگر زیر هگلیانیسم جا داده، رابطه به چه معنا هگلیانیسم به مفهوم تاریخ از به هیستوریسیتی تاریخ‌مندی همه تحت تاثیر هگل و در این حال اختلافات جدی وجود داره، روکرد نقادانه وجود داره. برای هایدگر در هستی و زمان از هگل نام میبره و خیلی از اشاره ها در مورد هگل هایدگر حرف زده و یک کاری که میکنه هایدگر، میگم من خودم باز نگام به هایدگر انتقادیه، شاید بعضیا تا
تو گروه شما ماشاءالله خیلی گروه هایدگری هم هست. بله فرال از همون گرایش فردیدی، یعنی اینجا فردید خیلی مقدس هم محسوب میشه به این معنی.
ولی فرمان هایدگر وقتی از هگل صحبت میکنه، وقتی از خیلی هایدگر صحبت میکنه، من میتونم بگم که آمدانه تحریف میکنه، تحریف آمدانه. توی کتاب از زمان بارها از هگل صحبت کرده و این چیزا رو به هگل نسبت داده که باهاش رابطه پیدا نداره. من اینو میگم به چه پشتوانه مقاله که نوشتم تو اینترنت هم هست به اسم هگل هایدگر و مسئله زمان، مقاله فنیه در مورد خود معنای زایت یا زمان هایدگر و نقدهای هایدگر به هگل در مفهوم زمان، که تو مقاله با استناد با در واقع اجراف مکرر نشون دادیم که نقدهای هایدگر به هگل وارد نیست و چرا هایدگر به هگل رو تحریف میکنه و چه عراض داره پشت این ماجرا. این فقط این نیست، خیلی جالب هایدگر کار میکنه. هایدگر لازم اخلاقی فیلسوف اخلاقی نیست که عنوان توی اخلاق پژوهش، حالا کار به زندگی شخصیش ندارم، تو
کتابش هم چاپ شده نامه‌های هایدگر به همسرش، کسی خونده اونا؟ نخونده. خب نخونده اصلا چیز خاصی نیست، ولی شخصیت هایدگرش براتون بیشتر فرو میزه. همش نامش به آلفرد عزیز، اونی که اومده بود تو اتاقمون روز، منظور خاصی نداشتم من، اون همش اینجوری ماجرا، یعنی
کار با اون ولی به هر حال در مورد هگل های دیگر خیلی راه پیچیده است. واقعا اون کتابی که البته من معرفی کردم به اسم شناخت هگل گرامرس نبرینگ، ریشه های هگلی های دیگر رو نشون میده. بازم در مورد این مفصل کتاب و مقاله و اینا وجود داره در مورد همین نسبت هایدگر و هگل که چه چیزهایی رو تحت تاثیر هگله. ولی
میشه نشون داد، حالا این جلسه بعد روشن‌تر میشه، یکیش مفهوم تاریخ یا اون برداشت خاصی که هایدگر روش تاریخ مندی که برداشت هگلی از تاریخ به هیستوریسیتی و هیستوریسیزم فرق داره. اونی که دیتای میگه، یکی گفت دیتای هم میشه این جلسه برای حالا یه تحت دسته دیتای هست، ولی ما اونم خیلی نگه دارم. دیتای هست هیستوریکالیتی یا هیستوریسیزم صحبت میکنه که اون حسن نردش میکنه، ولی بگیر هیستوریسیزم به اون معنی نداره، هیستوریسیتی داره، این تاریخیت خودم، نه تاریخ مندی، نه تاریخ گرایی مثلا به اون معنی که اینا نرمی کرد. یا مثلا هایدگر چیزی برداشتی از هستی داره، همون چیزی که ما بهش میگذارم، که خیلی پیوند داره. حالا امروز روش بیشتر صحبت کنیم. خیلی ها میگن این مولود انتقادی روح مطلق هگل، یا بازم میشه در مورد این صحبت هایدگر اصطلاحی داره، باز ما توی مکسی که خواهیم کنید همین جلسه سیاست رو بعد میبینیم، دیستراکسیون یا همون دیستراکشن، یا ترجمه شون چی بکنیم به ساخت گشایی یا واچینی، حالا هرچیز دیستراکشن. که این خیلی ها ببینیم پیوند بخوره با خود ایده آفتبونگ هگل، چون همزمان هگل هم به تخلیق میکنه هم به یه چیز رو میسازه. و این جو چیزا وارد جزئیات میشه شد، هر دوتون از اینا واقعا موضوع این پروژه هست، میشه در مورد بحث کرد، میشه ارجاعات مختلفی رو به خود هایدگر به هگل و به شارمان این دوتا. فقط ما الان داریم ایده کلی رو میدیم که رد شیم از کل ماجرا. و حالا امروز باید صحبت کنیم ببینیم هایدگر اصلا میتونیم هایدگر رو ذیل ایدئالیسم قرار بدیم یا نه، به چه معنا باید اگرم ایدئالیسم صحبت میکنیم ذیل ایدئالیسم میتونیم قرارش بدیم. در مورد هوردلین هم که حالا کاریش نداریم، ما توی هایدگر متأخره، حالا اگه بهانه شد توی این سن در مورد صحبت میکنیم، ولی الان کاری به این نداریم که چرا هایدگر در نهایت به چه معنا زبان فلسفه رو روی خاک کنار بگذاره و برسه به زبان شعر، یعنی زبان، منطق، عقل، لاجیک، متافیزیک ناتوانه از شناخت هستی. هرچی باید دیگه بود میگذره، هرچی باید دیگه متأخر نزدیکتر میشه، باید دیگه ناامیدتر میشه از متافیزیک. الان ما در مورد دوران میخوام صحبت کنیم که باید دیگه همچنان امیدواره به متافیزیک، چنان که در واقع تو همین کتابی هم که براتون فرستادم و این جلسه هم حالا با هم میخونیم بخشایشو، هایدگر که عنوان کتابش رو میذاره متافیزیکیست، و این متافیزیکیست مجرایی برای ورودش به خیلی از این بحثایی که ما خواهیم دید. خب
اون چیزی که کل این ترم ما در مورد هایدگر
میخواد روی متمرکز کنیم دقیقا مفهوم هست. یعنی کل این جلسه ما وقتش جلسه بعد ساعت بعد و کل دو جلسه هفته آینده ما میخواد راجع به این صحبت کنیم که هستی چی از نمایید. یعنی هستی بزرگتر به عنوان مهمترین پروبلماتیک ما پروبلماتیک عالی بچه چون که این چیز دل بخواهی هم توی خود کتاب
هستی و زمان هم میبینیم که در دغدغه هایدگر همین رسیدن به همین پروبلماتیکه. خب توی من متنی که براتون فرستادم بیارید هفته گذشته اونو ایشالله که دانلود کردیم من چند تا متن براتون فرستادم متافیزیک 6 دو تا نامه درباره هومانیسم هم یکی و هستی و زمان هایدگر کل پیشگفتار رو فرستادم هرچند همش رو خب نمیخونیم این حجم بالا ولی برای اینکه خیالمون راحت باشه که متن رو در واقع داریم. خب توی همین پیشگفتار هستی و زمان فقط میخواییم اون پیشانیشو یا اون مقدمهشو بخونیم.
اون اول شد باید یه سوال شد. خب صفحه 57 میشه یه یونانی نوشته اون بله اول اول خب. این صفحه یعنی میگه این صفحه یک صفحه قبل از درآمدی کتابه که ما هم به سراغش بزودی این صفحه چی بهش بگیم؟ پیشانی کتابه مثلا قبل از وارد درآمد بشه طرف یه متنی داره می‌نویسه و که پروژه خودش رو روشن کنه. این صفحه بس با اینکه خیلی کوتاه پروژه هایدگر رو نمایش میده. اون فرآیند یواشاش نزدیک میشه به پروژه هایدگر. خب. همونجوری که می‌بینید اولش یه متنی از سوفیست اخلاقی بود. این کار هایدگر می‌کنه بازگشت به گذشته داره می‌ده. و یه مدل آلمانی هم دارن دیگه اون آلمانی این کارو نمی‌کنه. مدل نگارش آلمانی حرف آخر اول می‌زنه. این اولین جمله یک متن خیلی رایجه تو اسپرس هم هست و دیگر هم هست اول جمله اون متن در اصل ماجرا رو بیان کنه بجای اینکه کلی مقدمه بکشیم بعد میره بازش میکنه. خب شروع کنیم ما اینو بخونیم. سلام سوی که شما
شامش پیداست آن است که هر چه باشد از دیوار شما هر گاه لفظ هستنده را به کار میبرید با آنچه به راستی از لفظ مراد میکنید آشنا بودید.
خب ببینیم دیگه که از دیرباز هر وقت لفظ هستنده رو کار بود ما یه هستی داریم یه هستنده میتونیم چه ترجمه کنیم یک وجود یک موجود اینا رو
بستگی داره چی زاین و زاینده رو چی ترجمه کنیم. من حالا اینم بهتون معرفی کنم یه کتابی هست اگه میخواییم واقعا با طور کلی با یک کتاب با اندیشه هایدگر آشنا بشین یک کتاب اسم روزنه‌ای به اندیشه مارتین هایدگر مال مایکلین بوده ترجمه هم آقای دکتر حیدری که توی گروه فلسفه شما هست و ترجمه خیلی خوبیه این کتاب واقعا. یه ترجمه دیگه هم ایشون داره جوهای دیگه از کتاب زلوکه تو هم شهر هستی و زمان اونم ترجمه خوبیه.
مثلا آقای دکتر حیدری رو زاین بذاره وجود اسم کتاب بذاره وجود زمان حالا اگه اون بذاره اگزیستانس ها چه بذاره؟ اگزیستانس ها بذاره اگزیستانس خیلی جمعا حالا ما در مورد اگزیستانس هم صحبت میکنیم
ولی بعضی هم میزنن هستی مثل آقای جمالی مثل آقای رشیدی هم میزنن هستی و زمان اسم کتاب. مهم اینه کدومش بذاریم به هر حال فرقی نمیکنه مهم اینه که ما کدوم از کدوم منظر داریم به ماجرا نگاه میکنیم. خب میگه که اون چیزی که پیداست اینه که
شما از دیرباز هر وقت لفظ هستنده رو کار بردید یعنی موجود با من چه به راستی از این لفظ مراد میکنید آشنا بودید این هستی دید یه وقت شما رو میگه موجود جوری ازش استفاده میکنید که انگار معلوم موجود چیه آشنایی باش اما چیه ادامه بدید
یکم ما که یک زمانی پنداشیم که این لفظ رو میفهمید این هست باز درگه
همین دیگه ما یه زمانی میفهمیدیم این چی الان هم ما موندیم توش و های دیگه اینو گذاشته پیشانی کتاب یعنی از زمان افلاطون تا امروز هنوز ما میگیم موجود ولی واقعا نمیدونیم موجود چیه هنوز هرچی عمیق‌تر بهش فکر میکنیم بیشتر از دستش میدیم.
خب حالا خود فایده رو شد که
آیا در این زمانه ما پاسخی به این پرسش داریم که به راستی از واژه هستند چه مرادی میکنیم؟ به هیچ وجه پس جای آن داره که طرح پرسش در باب معنای هستی را تازه کنیم.
خب روشنه پس پروژه ها دیگه
میگه ما میگیم موجود نمیدونیم موجود چیه واقعا ما نمیدونیم موجود چیه ما میگه موجود بگیم صندلی موجوده دیوار موجوده در همه چی انسان ها موجوده یعنی چرا ما نمیدونیم موجود چیه چه چیزی توی موجود هست که ما نمیدونیم چیه هایدگر داره به ما تشر میزنه که آقا شما نمیدونید چیه چه چیزی به نظر تو؟ موجودات ما میشناسیم دیگه. موجود
قبلا صحبت کردیم، موجود ما میگیم موجود به ما هو موجود، موجود به ما هو موجود یعنی چی؟
یعنی موجود از آن حس که هست، از آن حس که وجود داره، نه از آن حس که مرده یا زنه یا بلنده یا کوتاهه یا سیاه سفیده. موجود از آن حس که موجود. پس برای اینکه موجود از آن حس که موجوده رو، یعنی معنای حقیقی موجود رو بشناسیم، قبلش باید چی بشناسیم؟ خود وجود. حرف های دیگه همین
که ما وجود رو هنوز نشناختیم. هر چیزی که این موجود شه نمیشه بگیم فلان ما نمیخواد مثل حسر رو حل کنیم، فلان مثل تو اکوخه ما در باید کنیم، اصلا خبرها نیست. این بر اون استواره موجود به واسطه وجوده که موجوده. پس ما الان باید بریم این سوال رو بکنیم، تر پرسش در باب معنای هستی، همون وجود. خب ادامه بده.
اما آیا امروز ما از ناتوانی خود در شهر واجه هستی به حیرت میفتیم؟ به هیچ وجه. پس جای آن دارد که میشه از هر چیز فهم معنی پرسش رو دگرباره برندیم.
خب ببینید سوالش اینه، میگه خب آقا ما باید این هستی رو بشناسیم. وجود سوال اینه که آیا ما امروزه حتی از ناتوانی فهمه در ناتوانی خود در فهم واژه هستی به حیرت اندر میافتیم؟ آیا ما خود رو وقتی میگیم هستی دو شاه حیرت میشیم؟ میگیم نه، هستی که همین هستی دیگه رو میدونیم چیه، وجود همین وجود دیگه ما رو میشتسیم چیه. میگه انقلاب واسه ما خرابه که حتی
به حیرت هم نمیافتیم در قبال واژه وجود. خیلی واژه ها اینجوری هم، ما قبلا اولیتر هم صحبتیم، مثلا بعضی واژه ها واژه های بزرگ تاریخ، ما مثلا در مورد نیچه در مورد خدا گفتیم، وقتی به خدا فکر میکنه به حیرت میفتیم. نه این خدا آره، اما اینه که ما بهش میگیم آقا برای ما نمیدونم کار بچه ما را بنداز، این بعد درستش میکنه، براش نماز میکنیم، نمیدونم
قرآن میکنیم در دیوار چیزایی نوشته، قرآن میخونیم خیلی. ولی اصلا دینداره که در همه این رو هر روز نماز میخونه، همه کارش هم میکنه، برسه خب خود خدا چیه؟ آیا به خود خدا فکر کردی؟ نکردی. تا حالا به خدا نیمیشی به اون معنی فلسفی کرد. هستی هم همینطور، من هم همینطور. این واژه های مهم تاریخ فلسفه هست دیگه. من همیشه میگم من، آره من این کار کردم، من اون کار کردم، من کیم، من چیم؟ من یکی از این ترما، آره سواله من در ماشه دیدیم دانشگاه علامه اون اجتماعی بود، بچه های تاریخ فلسفه یه دوایی دارن. یه سوال تحلیلیش این بودش که من کیستم؟ چهار روزه به پنج روز آروم من کیستم؟ و همه شروع کردن اولش اینجوری که آقا من که معلومه که من اسمم میره اینجوری کنم. چهار پنج تن برگش همه استاد ما نمیدونیم کی هست، ما دچار بحران هویت کنش. ببین چراشون واقعا طرف خاموش بکنیم و من کیم؟ به لحاظ به اساس فلسفی
خیلی از این واژه ها اینطوریه. و حالا واژه هستی هم به از لحاظ به مراتب ما استفاده میکنم از موجودات، استفاده میکنم از جهان، از وجود، برای اون بدیهیه. ولی هایدگر حالا تو همین مقدمه میگه جلوتر واژه هایی هستن از فرط استعمال ما نسبت بهشون جهل داریم. اینقدر گفتیم زبانمون هرزه، زبان هرزه، وراجی کردیم در مورد خدا ولی نمیدونیم خدا چی، وراجی کردیم در مورد هستی ولی نمیدونیم هستی چی، بهش فکر نکردیم،
به اعماقش نزدیم، در سطحش دید استفاده عرفی عام کرده شد. این هم همینه که ما این هم موجود بخیر ما هستی، ولی الان آیا خود واژه هستی، ناتوانی ما در فهم واژه هستی به حیرت میفتیم؟ نه، میگیم ما اصلا ناتوان نیستیم که این چیزا چیه، چون که خیلی ها به خود آیدگر نه از میکنم خواهی چون اصلا هست مور نقش رو آیدگر میده اصلا هستی وجود نداره. هستی یه اصطلاح ارتباط بین معمول و موضوع هست، چیزی که هستی نیست. خب پس ما باید چیکار کنیم؟ دوباره من پرسش رو برانگیزیم، پرسش رو دوباره مطرح کنیم در مرحله هستی. خب بعد مقصد رسالمون چیه؟ ادامه بده.
با شکافی انضمامی پرسش از مرحله هستی مقصد رساله سیاست پی می‌آید. هدفی که موقتا منظر نظر است، تفسیر زمان است، همچون عمق هر نقطی از انحنای فرد هستی. اما این که به چه جهاتی آهنگ چنین مقصدی داریم، پیگیریهایی که چنین مقصدی میطلبد و راه رسیدن به این مقصد جملگی اموری است که توضیحات مقدماتی را لازم
می‌دارد. پس هدف این رساله چیه؟ خود آقای دیگر تو چی چی؟
با
گفتم حرف آخر اول میزنم. میخوام که کل این کتاب با شکافی انضمامی پرسش از معنای هستی کنیم. تازه گفتم این کتاب یک سوم اون کتاب اصلیه که اگه شما تو همون متنتون حالا بعدمش میسم صفحه آخره همین مقدمه که براتون فرستادم کل اون
فهرست اصلی متن نظامی اومده که فقط دو بخشش، یعنی یک سوم کتاب از اون 6 بخش چاپ شده. کل پروژه اون کتاب که تازه یک سومشه چی بوده؟ با شکافی انضمامی پرسش از معنای هستی. ببینید خیلی دقت کنید، دقت کنید. حالا دیگه من خواهم معنای هستی رو شما نشون بدم. هایدگر نمیگه که خب ما الان بریم ببینیم هستی چیه، من خواهم شما بگم هستی چیه. میگه ما که نمیدونیم هستی چیه هیچی، ما هنوز نمیدونیم به درستی بپرسیم که هستی چیه. کل این کتاب هدفش با شکافی انضمامی پرسشه. ما تازه باید چیزی بپرسیم، چون ما غلط میپرسیم. و این هایدگری میده دیگه که چیز پاسخ در پرسش پاسخ اون معنا نیست، خود پرسیدن هدف ما، درست پرسیدن، پرسش. ولی برداشتی که خود ما از پرسش داریم من برداشتم چیزیه. مثلا پرسش از هستی رو شما مثلا خواهم بخواهم پرسش از هستی رو پرسین چیه؟ سوالتون چیه؟ آره هستی چیست؟ سوالی نه دیگه، میگه پرسش از هستی دیگه، هستی چیست؟ حالا دیگه چون باید پرسیم هستی چیست، هستی رفته از دست دیگه، تمام شد. پرسش غلطه.
پرسش از چیستی؟ ایشه نمیفهمیم یعنی چی هست. یعنی ما میخوام در شما هستی معنی هستی بدونیم دیگه، باید بگیم خب هستی چیست دیگه. تا بگه هستی چیست، هستی تبدیل به یک ابژه میشه که میتونه تعیین و چیستی بشه نسبت به هم حرفی نمونه خدا زدیم دیگه. تا بگیم خدا چیست، خدا هم اون موقع پشته شد چیستی تعیین میخواد به یه ابژه انگار دیگه اینجا وایساده و ما دیگه در باش صحبت کنیم دیگه، کاری که ادیان عرفی دارن میکنن دیگه، چون خدا یه جور صحبت میکنه اونجاست مثلا حرف میزنه این داره فلان. در مورد هستی هم اینطور، وقتی ما پرسیم هستی چیست، اصلا ما حق نداریم بپرسیم چیست. خب پس چجوری بپرسیم؟ این کل پروژه کتاب شیوه جدیدی از پرسش، نوع دیگری از زدن به عمق موضوع، واشکافی انضمامی پرسش از معنای هستی. پرسش از معنای هستی باید بکنیم. تازه اون پرسش از معنای هستی رو ما میخواییم فقط واشکافی انضمامی کنیم. این که به چه معناست واشکافی انضمامی در مورد صحبت خواهیم کرد. واشکافی این رو باز کنیم، تحلیل کنیم. انضمامی هم میخواد بگیم بحثا اون انتزاع انضمامی کانکریت دیگه در مقابل ابسترکت انضمامی در مقابل انتزاعی. میخواد بگیم بحث اون انتزاعی نیست، بحث انتزاعی در ذهن خودی. اتفاقا این واشکافی انضمامی پرسش به این معنی است که شما باید در مورد معنی هستی فکر کنم. اتفاقا به معنی همون طرده، یعنی من باید به دل هستی بزنم، اون وقت از عواطف و احساسات من در مواجهه با هستی بخش از پرسش، بخش از پروژه های دیگه میشه انضمامی به این معنی.
خب هدفی که موقتا منظر نظر است تفسیر زمان است. زمان
هدف موقت ماجرا، پس این پروژه کلیه، یه هدفی هست در کنار موقت این که به این نور میتابونه، اونم زمان. اسم کتاب هست هستی و زمان. این ایده که چرا زمان در کنار هستیه، در حالی که ما در طول تاریخ و فلسفه همیشه هستی را زمان جدا کردیم، نشون میده که آیدگه شما دیگه زمان در بطن هستی، زمان در بطن مواجهه با هستی. هستی ماهیت هیستوریکال و مرکزی نداره، بلکه از هیست هیستوریسیتی یعنی از تاریخ مندی در ذات خودش وجود داره که حالا در مورد صحبت
خواهیم که در هم حدی که بنزای کلاس هستش. خب زمان چیه؟ افق هر نحوی از انهای فهم هستی. پس هایدگر میگه پس هیچ فهمی از هستی امکان نداره بیرون از زمان باشه. هستی خودشو در زمان آشکار میکنه. زمان میگه دیگه دقیقاً افق هر نحوی از انهای فهم هستی. فهم هستی انهایی داره، همه این انها رو در بطن زمان خودشو آشکار میکنه. اما اینکه به چه جهاتی آهنگ چنین مقصدی داریم، پیجویی هایی که چنین مقصدی میطلبد و راه رسیدن به این مقصد جملگی اموری هستن که جزئیات مقدماتی رو لازم میآورد. جزئیات مقدماتی یعنی چی؟ این مقدمه کتاب که ما قراره بهش ارجاع بدیم و یه بری باش بریم حداقل در حد توانمون. درستش این بوده که من همینجوری که این یه سفر رو خوندم کل مقدمه رو حداقل بخونم یا کل کتاب بخونم، ولی خوندن این کتاب به همین قدرت و با همین تلاش و جزئی‌نگری میشه 5 سال 10 سال چه میدونم هر چقدر که هست. یه تجربه پدیدارشناسی رو که من حداقل داشتم تازه خیلی سلکتیو داریم میخونیم برای تجربه
شناسی
نزدیک
3 سال دیگه
خیلی
این هست
تجربه تاریخ ما. تو خود ایران یه سری گروه هایی هستن نشستن دارن هستی و زمان میخونن با هم دیگه، یعنی جزئی خوندن و دقیق خوندن واژه واژه این پیشروی سیر به این کلمات. ولی خب به هر حال ما توی اینترنت کارو کسی زمان که سهله، درآمدش هم باید سلکتیو بخونیم بخشایشو، حالا من همشو باید برسم بخشایشو حالا بهش سری میزنیم و سعی میکنیم که اون پروژه هایدگر رو حداقل روشن کنیم. پس هدف من اینتر در طول این دو سه جلسه این است که من بگم هایدگر میخواد چیکار کنه، بیشتر از اینکه بگم واقعا چیکار میکنه، چون خیلی همین که ما بتونیم توضیح بدیم داره چیکار میکنه خودش بخش از راه هم رفتیم و امکان رو فراهم میکنه برای مخاطب اگه بخواد خودش بره هر چیزی رو بخونه. خب معنای همه علوم چیه؟ بفهم باید ببینیم دیگه. نه معنی هست فیلم خواهد نیست
ولی هم شما درست میگه آقایی از بعد هستی رو مطلق برای بر هستی به من سوژیتی میشه دیگه. نه معنی هست فیلم نسیم نمی کنه اما در این رو از فرق برشون کنه که میباید این شما هم بکنه که دوشار این مسئله نشه.
بله های دیگه دنبال هستی سوژیکتیو نیست اونجایی که مثلا کیرگور مثلا خدا رو یا ایمان رو سوژیکتیو میدونه. خب توی این متن که برات برسیدم بری سراغ متافیزیک چیست. متافیزیک چیست؟ چند صفحه هم براتون برسیدم؟ صفحه
131 تا 133. متافیزیک چیست؟ در واقع سخنرانی بوده، حالا یه متن خیلی کوتاهیه، خیلی هم کوتاه چون کتاب شما بیشترش مقدمه ترجمه که در سال 1929 دو سال بعد از زمان و ایراد شد. پروژهش هم همچنان پروژه هست زمان ولی از منظر داریم شروع میکنیم و من برم دقیق قبل از اینکه باشو کردیم از این ارجاع مفیر بودم که برای ما آشناتر ما متافیزیک رو باش آشناییم حداقل، ولی با هستی شناسی های دیگر همیتا اصلا آشنا نیستیم. متافیزیک چیست؟ عنوانش و بحث به کل کتاب از هم اولش در آمدش من سه سفر رو در واقع جدا کردم که شما الان دست کن باید باشید. خب یکی بخونه دیگه یه نفر دیگه داخل هم شما
بازگشت به بوده دکارت دیگه که از اصول فلسفه رو فرانسوی ترجمه کرده است نویسد انسان کل فلسفه به مانند درختی است که ریشه آن متافیزیک ساقه آن فیزیک و شاخه‌هایی که از ساقه در میانه چون دیگر بود.
یادتون هست که ماجرا رو دکار نمیده اون دیگر بود چی بود؟ بگید اولا یه اوزم پیراز کنیم ستا چی هم بالا؟ این اخلاق و تر مکانیک. آن خب خیلی امید رفتی گذاشتی من واقعا نامید شده اون جلسه گذاشته من امید ها برمیده.
پس متافیزیک درختیه، متافیزیک ریشه‌شه، ساقه‌ش هم فیزیکه، شاخه‌هاش هم اون چیزی که ما سرکار اخلاق و طب و مکانیک. البته بحثش مفصل من دکارت که درس میدم همیشه یه جلسه روی درخت می‌کشیم ریس چیز کاری هم بودم صحبت می‌کنم که بچه‌ها معنا اخلاق اصلا اون چیزی که ما تصور داریم فرق داره چه چیزی بود. خب پس یه درختی داریم کجا اینو گفته؟ نامه‌ای داده به پیکو که داشته اصول فلسفه رو فرانسه ترجمه کرده گفته درست.
پس این
هایدگر
از کجا شروع کرده؟ از دکارت. این از آغاز فلسفه مدرن شد. متافیزیک مدرن، متافیزیک ایمان. جایگاه متافیزیک در فلسفه مدرن از اونجا شروع کرده و تا حالا نقاد آورده. خب
برای این انگاره درنگ می‌کنیم و می‌پرسیم ریشه درخت فلسفه
موقف خود را در کدام
خاک
این سوالش اینه هم آقا ما گفتیم یه درخت داریم
ریشه اون متافیزیکه دیگه بعد فیزیک رو داریم. خب ریشه اون متافیزیکه قبول حالا فقط دیگه سوال بنیادی‌تر دیگه بنیادی‌تر هستش از بنیادی یا قبل این نه ریشهش اون خاکی که این ریشه توشه چیه متافیزیک چیست یعنی متافیزیک موقف خود را در کدام خاک می‌جوید کار آقای دیگه نه فقط اینجا خیلی جا هر کی هرچی سوال کرده آقای دیگه یه لبه در میتنه خب یه خود ببین چی اون که از این درخته به خاک رسیده این مسئله شد
میگه این خب دونو خواهد
ادامه دارم ریشه ها بدن در نتیجه کل درخت مایه های مرزی و مغذی و نیروی خود را از کدامی در
میدن روشن ریشه
خب کدامی بودن نهان در زمین و خاک زمان باروری و نگهداری بنان درخت را
بشن شانس شما خورد به این ادبیات
کدامی بنیان نهان در زمین و خاک زمام باروری و نگهداری گناه درخت را بگرد. سوالش این خب اون تو خاطر چیه که اون روش سوار شد؟ خب
کجاست آنجا که ذات متافیزیک می آرمد و به جنبش اندری آید؟ اگر بنیاد متافیزیک را فرادید داشته باشیم متافیزیک چیست؟ اساسا متافیزیک از بن و بنیاد چیست؟
خب پس پروژهش اینجا تو این کتاب قرار داره عزیزم. هستید اما
رفته شما پروژه معنی هستی. متافیزیک چیست؟ خب متافیزیک چیه؟ متافیزیک چیه دیگه؟ شما ویروس فیزیک سوال کردن. خود متافیزیک کجا رفته؟ تازه سوال ما اینه که متافیزیک چیست؟ خواهیم دید. پاسخش هم باز میرسه به همون هستی. خاکی که این گوشه هستیه به من. ولی داره از مجره و منظر متافیزیک وارد این بحث میشه. به همین این کتاب هم ساده‌تر و سطحی‌تر از عصر زمان پروژه رو روشن کرده. هم حد در چیزه باشه. خب حالا ادامه بده
متافیزیک به هستی به هستی به ما و به هستی میاد
همون دیگه هم وجود به ما وجود به ما و وجود خود وجود مطلق متافیزیک رو اون میگه خب اساسا
هر جا که پرسیده می شود هستن چیست آن چه منظره ما دارد هستی به هستی به ما و به هستی
خب گفتیم از در چه صحبت کردیم هر وقت اسم بتون موجود چیست توی همین متن که وقتی فرستادم رو وقتی گفتم 4 5 سال بس راجع به تابوس گرس تو بحث پلیسی سمی دیدی وقتی ما میگیم موجود چیست در واقع اگه من بگم که آقای مثلا میس سیگر چیست خب بچش تفاوتش رو یا استفادش کنم ولی وقتی میگم موجود چیست در واقع دارم میگم موجود چیست بله میفهمم خب
بازنمود متافیزیکی به شکرانی نور
بازنمود متافیزیکی
به شکرانی نور هستیست که از این منظر برخوردار
پس به اینجا کمی عرفان هایدگری هم اینجاست دیگه یعنی در میاد اینجا اتفاقا از
نور رو گفته که ریشته و در شکرانی ما ریشتون میگه ریشتون میگه اصطلاح تعریف هایدگری ریشتون چی را این هم چه ترجمه می کنیم آفرین یعنی یه جنگلیه یه بخشی از درخت ها مثلا فرسان نیستن یه نوری از این لاینی افتاده توی این جنگل به اون میگن نشتون کنه حالا فارسی ما برای این نیواجه ندن و خالیگر خیلی از اصطلاحات طبیعی استفاده میکنه یه نوری که توی این جنگل از این لاین افتاده و ما باید بریم به سمتش بازنمود متافیزیکی به شکرانه این ریشتون که هست یعنی هستی سوراخی با کرده که میخواد بدن این سوراخ ما کرده ما بعدا ببینیم به اصطلاح میرس به اصطلاح دزاین که شما رو شاید استفاده شد من کرده اون مجرای نوری که داره من میتابه بازنمود متافیزیکی به شکرانه نور هستی است که از این منظر برخورد است حالا یکم در مورد نور صحبت کنم ادامه
آن نور یعنی آنچه چنین تفکری اونان نور تجربهش میکنند دیگر در حیطه دید تفکر متافیزیکی نمی‌گنجد زیرا متافیزیک همواره موجودات را تنها از آن که موجودات هم باز می‌نماید
خب اینجا داره بگی که این حرفی ما می‌خوایم بزنیم دیگه کار متافیزیک نیست شناخت اون نوره متافیزیک وقتیه و البته باقی ماجرا فیزیک و همه چیز دیگه وقتی که نوره تابیده و یه چیز روشن کرده و ما می‌گیم این چی ولی خود نورشناسی کار متافیزیک نیست کار یه چیز دیگه است به همین دلیل میشه که عرفانی داره چون خیلی از عرفا و خیلی از متعلمین جایی گفتن آره فلسفه تا اینجا میاد ما میخوایم بریم توی ما از یه منظر دیگه ای مثلا بعد بشه راه ماجرا اینجا همین اینجا خیلی میخواد یه چیزی یک متا متافیزیک داره در واقع اون چیزی که ما تو هایدگر بهش میگیم اونتولوژی هایدگر فاندامنتال اونتولوژی هستی شناسی بنیادی اون اونتولوژی یعنی شناخت اونتول شناخت هستی متافیزیک زورش نمیرسه به اون به همین دلیل متافیزیک تا حالا فقط به موجودات و اینا پرداخته نه به خود اون ذات خود نور چرا چون که همواره موجودات تنها از آن که موجودات هم باز میرن تو
اما این نور از آن رو که هر نظرگاهی بر موجودات را شفافیت و روشنی میبخشد خود نیست به قدر کفایت روشن به حساب میدید
یه جمله را احتمالا نفریدید
از این نظرگاه البته تفکر متافیزیکی از سرچشمه موجود و از منشأ نور میپرسه. تفکر متافیزیکی البته از سرچشمه موجود از منشأ نور میپرسه. ولی فعال زورش نیست که به اون راه ببره. خب؟ ادامه یه باری جمعه رو اما این نور از آن روی که هر نظرگاهی بر موجودات را شفافیت و روشنی میبخشد خود نیز به قدر کفایت روشن میسازد.
حالا این هم میگه این بشن به قدر کفایت روشن به حساب میایدش انتقادی هم هست. میگه هم میگن نور دیگه. سوره وردی هم هست میگه در اون نوری.
میگه نور یعنی چی؟ یعنی
ظاهر به ذات. به قول از ذات خودمون. این همه چی به واسطه نور روشن میشه. خود نور رو چی روشن کنه خودش.
پس خود نور ظاهر به ذات. پس خود نور اصلا میشه بدیهی‌تره. تو روشن‌تره. افهمی نداره. پایین رو کردی هم برعکس. خود نور اتفاقا از همه برای ما تاریک‌تره. به خاطر ما چشم دیدنش نداره. اون افلاطونی از غار که میاد بیرون خورشید رو نگاه کنه نمیتونه هیچ چی ببینه. مثلا توان دیدن خورشید نداره.
خورشید همیشه روشن می‌کنه. ببین برای خود خورشید اصلا روشن‌تره. خود خورشید اصلا روشن‌تره واسه خودش، نه واسه ما که چشممون به تاریکی عادت کرده.
پس این از این. و بعد ادامه میده که موجود در سوال
الان این
نوره،
اون
تعیونی
که این
نوره
به دست
میرن،
اون شکلیه
که از بین اینا
هنوز
تعیونی نداره.
آره، خود
نوره هنوز نمیدونی چی اصلا، هیچ تصوری بازش نداره. هایدگر که تو همین دیسترکسیون یا همون دیسترکشن میگه اول میاد تمام تصوراتی داری و میاره و همه رو برای بشن. مثلا
هم روزه میکنه
کدوم کاری روزه
کرد؟
آه اونا رو بذاریم کنار رو بذاریم. ولی فرقش اینه که اون یه جور اپوخه و تقلیل حالا یا به قول آقایی یا مثلا تقلیل قیدارش هستی مارتولا مستر شده اونو میذاره تو این پرانتز میذاره بعد این صحبه همین اینجوری نیست که میگه ساخت خوشایی یعنی میره دونه دونه تاریخ هسته شناسی رو تمام میشکنه از جنس هم پس اتفاقات که میشه همه رو نه می کنه که چجوری ما آقایی در نهایت که ما از افلاطون به بعد دوچار انحراف شدیم از آغاز مسئله من قبل از اینکه سراغ پیش صحبت کنم از افلاطون ما اشتباهی رفتیم سراغ یه چیز دیگه به جای حقیقت در حالی که اشتباه رفتیم و برگردیم پشت اونا و به یه وقت وجودی از قاعده سر شروع کنیم هنوز این نور برام فرق نمی‌کنه پس اون کل زورمون اینه که می‌خواد بپرسیم چجوری از نور بپرسیم سوال ما که چجوری بتونیم هنوز خیلی مونده تا بخواد در مورد معنای نور صحبت کنیم یا اون هستی هر چیزی خب ببینید اینجا یه سری اصطلاحات میگه حالا تو فرصت نداریم یه اصطلاحات فلان اصالت نور اصالت روح اون ماده نیرو همه اینا سلولات حیات همه اینا سوژه انرژی با حتی بازگشت جاودان همه اینا در پرتاب نور هستی به مسیر ظهور میرسن هر چی تا حالا داریم همه اینا نوره باید باشه رسن ما به هر پامیم سوال خودمون بعد میگه که در گونه نامستوری نامستوری این اصطلاح مهمی برای دیگه احساس البته یا این آلفای منفی سازه واسه ترجمهش میکنه به ناپوشیدگی یا به قول آقای جهان ترجمه که نامسکول میکنه روش شناخت برای هایدگر البته یا یونانی ها به چی متعلقه یا کسی یاد شد؟ حقیقت هایدگر تا جدا میکنه هایدگر حقیقت میگه وارهایت تو آلمانی کم رو وارهست تروس و البته یا رو حفظ میکنه یونانی هم به البته یا مفتن حقیقت هایدگر میگه ما به همون شیوه حقیقت برگیرم این شیوه حقیقت یه چیزی نیست که من برای بشناسمش بلکه یک پوششیه که باید برداشته بشه در خودش یه بچه رادیکال داره البته یا ببینید حقیقت ایجابی نیست مثلا حقیقت چیه مثلا انگار بگم ما حقیقت نمیدونم پشت این چون پشت این دیوار چه خبره برات مطمئن نشو پشت این دیوار چه خبره در این چیزی که اصلا جایی ببینید برای هایدگر حقیقت ماهیتش ناپوش ببین کنش رفت سقوط جاست هم سقوط هم مثلا حقیقت کنش رادیکال اعتقادیه یعنی من که پشت این دیوار چه خبره بعد دیوار رو خراب کنم ناپوشیده اون رو به ناپوشیدگی در بیارم اصلا پوشش بیرونش بیارم هر چیزی پوشیده است در گونه نامستوری است که به هستی توان رسید پس وقت میخوام در مورد هستی هم صحبت کنیم اینجوریه که هستی برای ما آشکار است هستی برای ما آشکار نیست نه بخاطر که خود هستی آشکار نیست وقتی ما موجودات پنهان کننده فرهنگ ما و تاریخ ما و تمدن ما و زبان ما همش در حال مخفی کردن پس ما اگه بخوایم هستی برای ما آشکار بشه باید هستی رو آشکار کنیم
نه که بریم سراغ هستی باشیم که رفتن نداره، ما توش خودش مثلا شده، ولی مسئله چیه؟ ما باید خودمون رو تغییر بدیم، نوع مواجهه خود بنده نسبت شده این بسته بودن این استعداد. اما این که آیا هستی به خود چنین نامسئولی را فراهم می آورد، این که این فراوردن نامسئولی خود چگونه است، این که هستی خود را چگونه چون نامسئولی در متافیزیک و همچون متافیزیک فراهم می آورد، امری است که در حجاب مانده است. هرگز در هستی از منظر ذات پرده براندازش، یعنی از حقیقتش به معنای الفیا تفکر نکردند. تا حالا کسی اینجوری مثلا نگاه نکرده. بسیار خوب، باقی این سفر رو ساعت بعدی میخونیم که دیگه یه بارم شده ما یه برنامه 1:20 دقیقه اونو رعایت کرده باشیم و ببینیم که چی میشه دیگه. این سفر هم ادامه میدیم و بعد میریم سراغ متون دیگه که براتون فرستادیم و بعدم میریم سراغ مقدمه هستی زمان در این ساعت آینده پروژه‌مون رو شروع می‌کنیم.